بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سمرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصعا و هو حسیر. یک چند سطر عبارت داریم از خود مجمع البیان میخونیم که در معنای آیه شریفه بود که سمرجع البصر کرتین، آیا واقعا معناش اینه که دو بار دیگر نگاه بکن و تسنیه دخالت دارد، یا این که نه، این معناش ادامه نظر هست، هر چه می توانی نگاه بکن و فکر بکن هست. فرمودند که بعضی ها اینطور معنا کردند که عدم نظر و تسمیه منظور نیست و نظیره قولهم لبیک و سعدیک. اون وقت لبیک یعنی البابن بعد الباب و اسعادن بعد اسعاد، یعنی لبیک ولو این که ثلاثی مجرد هست اصلش، ولیکن معنای باب افعال داره، معنای البابین داره. بعضی هم که گفتن اصلش البابین هست، هی تخفیف دادن تا شده لبین. وقت لبین اضافه به کاف شده، وقت شده لبیک. البته اصلش اینطور بوده که اولب و البابین بک، یعنی مکرر در مکرر اجابت تو را می کنم، نه یک بار و دو بار. اون وقت حالا شده لبیک. و همینطور سعدیک، اسعدو که اسعادین اصلش بوده، لک یا اسعدو که اسعادین، وقت این شده سعدیک. حالا اسعاد یعنی چه و الباب یعنی چه؟ راجع به الباب خودشون معنا می کنند، یعنی کلما دعوتنی فانا ذو اجابت بعد اجابه، هر وقت مرا بخوانی من تو را اجابت میکنم بعد از اجابت دیگر، یعنی پشت سر هم مکرر من حاضر به خدمت هستم. و ذو ثبات به مکانی بعد ثبات، و صاحب ثبات قدم هستم، ایستادم به جای خودم بعد از ایستادنی. وقتی که یک کسی یه جایی بیسته متزلزل نشه، دوام داشته باشه اقامش در اونجا، این میگه که ذو ثبات به مکانی بعد ثبات. من قولهم، وقت عبارت از اصل کجا گرفته شده؟ من لب بالمکان و علب اذا ثبت و اقام. هم ثلاثی مجرد داریم لب، هم باب افعال داریم علب. لب بالمکان و علب هر دوش اذا ثبت و اقامه، وقتی ثابت باشد. این را میگن که هم لب و هم علب. و هو نصب علی المصدر، اون وقت لبیک اصلش منصوب به مصدر هست، یعنی مفعول مطلق بوده، و اولبو که فعلش هست در تقدیر بوده، اولبو البابین بک، این اصل اصلشه، تخفیف داده شده، حالا فقط میگن لبیک. معناش خلاصه ای اجیبو که اجابتن بعد اجابه، این راجع به لبیک. اما راجع به سعدیک، ایشون فقط فرمودند که اسعادم بعد اسعاد. اما اسعاد یعنی چه؟ این تاج العروس معنا کرده که شرح قاموس هست، اونجا تاج العروس میگوید که اصل الاسعاد متابعت العبد امر ربه، این که بنده فرمان مولای خودش را و پروردگار خودش را متابعت بکند، این عبارت از اسعاد است. و این یه معنایی که از ذهن ماها معمولا دور هست، حالا اینجا لازم شد من مراجعه کردم، ایشون ایتو معنا میکنه که الاسعاد متابعت العبد امر ربه و رضاه. پس لبیک و سعدیک یعنی اجابتن بعد اجابه، من نسبت به تو دارم، و علاوه بر این متابعتن بعد متابعه، سعدیک یعنی متابعتن بعد متابعه، طاعتن بعد طاعه، من نسبت به تو دارم، لبیک و سعدیک. ینقلب الیک البصر خاصعن، ای یرجع الیک بصرک بعیدن عن نیل المراد، بر میگردد به سوی تو بیناییت در حالتی که دور هست از رسیدن به مراد، یعنی به مقصودی که داشته نرسیده، چون فرض این بود که برای پیدا کردن یه خلاف حکمتی چشمت را به کار بینداز، هی فکر کن و نگاه بکن که سرانجام چشمت بر میگرده به مقصود نرسیده. ذلیلن ساغرا، ذلیل هست و در نهایت ذلت بر میگرده. ان ابن عباس، این معنا از ابن عباس که انه زل که زلت من طلب شیئن فلم یجده، گویا بسر و چشم انسان به حال خاری بر میگرده، مثل خاری کسی که دنبال یه چیزی رفته ولی نیافته، و ابعد عنه و از اونجا دورش کرده اند، از هدفی که داشته تردش کرده اند. و هو حسیر، ای کالون معیا، حسیر را خب سابقا معناش خوندیم در معنای لغوی، حالا اینجا می فرمان ای کالون، بر می گرده در حالتی که چشم کلیل است. کلیل دو معنای مناسب اینجا داره، معنای فرسوده در فارسی خودمون داره، معنای تیرگی چشم هم نقل شده، یعنی چشم از بس نگاه کرده دیگه تیره شده، از بس نگاه کرده فرسوده شده. ای کالون معیا، معیا هم یعنی عاجز، به عجز رسیده، کوبیده شده. ای کالون معیا ان قتاده، حالا اینجا یه احتمال بوده که ایشون میخوان اون احتمال را به شکل و تحقیق دفع بکنند، و اون اینه که یه وقت انسان یه سفری میره و بر میگرده، وقتی بر میگرده خسته هست، ولی یک وقت پیش از آنی که برگرده خسته شده و بر میگرده. آیا آیه شریفه میخواد بفرماید که این چشم کنجکاو از بس دقت کرده خسته شده و برمیگرده، یا برمیگرده و وقتی که برگشت دیگه خسته هست؟ این معنایی که حالا میخوندیم میسازد با این که بگیم چشم بر میگرده، ولی وقتی که برگشت کال و خسته و فرسوده هست که برگشتنش هم حساب بکنیم. ای کالون معیا، بعد از برگشتن. ولی که این حق مطلب اینه که از این بالاتر ببریم و بگوییم پیش از آنی که برگردد، یعنی هنوزا برنگردوندی چشمت از نگاه کردن، هنوز مشغول هستی، اون دیگه عاجز شده، دیگه کلیل شده، دیگه تیره شده. وقتی چشمت برمیگردونی به خودت، در حالتی هست که او جلوتر عاجز شده. اینه که میفرمان و تحقیق ان بصر هذا الناظر بعد الاعیاء یرجع الیه. حق مطلب اینه که چشم ناظر بعد از آنی که اعیاء و عجز و خستگی براش پیدا شد، وقت بر میگرده به طرف انسان، بعیدن عن طلبته، در حالی که دور از خواسته خودش هست، خائبن فی بغیته، مایوس از بغیه و مطلوب خودش هست. بغیه یعنی مطلوب انسان. خب غرض اینه که هرچه شخص کنجکاو بخواد بگرده یک نقصی در عالم خلقت پیدا بکنه، نمیتونه پیدا کنه. چرا؟ بره خاطر این که خلق رحمان است، کسی که رحمت شماره نداره، اندازه نداره، و سراسر عالم جلوه رحمت او هست، نمیشه که نقص باشه. این آیه و عبارات راجع به اینجا تمام شد. حالا آیه بعد، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، میفرمان که ثم اقسم سبحانه، بعد خداوند سبحان سوگند یاد فرموده است، فقال ولقد زینا السماء الدنیا، یعنی سوگند قسم یاد میکنم که ما آسمان نزدیک تر را زینت داده ایم، به مصابیح و چراغهایی. از کجا میگیم که این لام ولقد و عبارت ولقد معنای سوگند داره؟ لأن هذه اللام هی التي یتلقا بها القسم، برای خاطر این که این لام لامی هست که قسم میارن برابرش، همراه با قسم ذکر میشه، ملاقات با قسم میشه باش. لأن هذه اللام هی التي یتلقا بها القسم. ای حسن السماء الدنیا، یعنی ما نیکو ساخته ایم، زیبا آفریده ایم آسمان دنیا را. ای حسن السماء الدنیا، یعنی التي هی ادنا الى الارض. وقت دنیا یعنی چه؟ دنیا افعل تفضیل هست و مؤنث هست، یعنی آسمانی که نزدیکتر به زمین هست. و هی التي یراها الناس، و اون آسمانی هست که مردم میبینند، با چشم عادی هم وقتی که نگاه میکنن میبینند. این را میگیم سماء دنیا. تو ذهنها اینه که سماء اضافه به دنیا هست، سماء دنیا یعنی آسمان دنیا، و این اشتباهه که در ذهن ماها گاهی میاد. این دنیا صفت تفضیل هم هست، یعنی آسمان نزدیکتر، آسمان اقرب. به مصابیح، واحدها مصباح، مصابیح مفردش مصباح است، منظور الکواکب، منظور ستارگان است. سماها المصابیح، اسمش مصابیح خداوند عالم گذاشته، لعزائتها، برای خاطر این که تلعلو و نورفشانی داره، لذا فرموده مصابیح. وهیه سروج اصل مصابیح چراغهایی که ما داریم در زمین، اون اسمش مصباح است و جمعش مصابیح. خداوند عالم میخواد بفرماید که این ستارگان مصابیح و چراغهای سقف زمین هستند. ولقد زینا السماء الدنیا به مصابیح. اینجا یه بحث قهرن پیش میاد، بحث زینت به مناسبت ولقد زینا السماء الدنیا به مصابیح. در قرآن مجید بحث زینت زیاد شده و روی زینت تکیه فراوان شده و ما از راه اصل عالم پی به وجود خداوند میبریم، از جمال عالم پی به جمال علل اطلاق حضرت حق میبریم. یعنی وقتی که ببینیم مخلوق عالم جمال و زیبایی دارد، پی میبریم که آفریدگار این همه جمال اجمل از همه هست. ولذا در دعای سحر میخونیم اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل. اینه که بحث زینت برای شناخت جمال علل اطلاق مهم است و در زندگی خود ما جمال و زینت اهمیت بسیار داره و لذا خداوند عالم روی زینت در قرآن مجید تکیه کرده. حالا بحث زینت، اولا خود زینت یعنی چه؟ زینت علامه طباطبایی علیه الرحمه در ذیل آیه هفت کهف میفرمان زینت عبارت از اون چیز زیبایی است که منظمش میکنند به چیز دیگری تا اینکه دلها به طرف اون چیز جلب بشه. یک موجودی میخوایم دلها به طرف او جلب بشه و دل ربا بشه، اون چیزی که اضافه به او میکنیم تا دلها را به ربایت، به او میگیم زینت. مثل این که مثلا خانومی را زینت میکنند برای خاطر اینکه جلب توجه مثلا داماد بهش بشه، یا چیز دیگری را زینت میکنند برای خاطر اینکه جلب توجه مشتری بشه. اون امری که اضافه میشد اسم او زینت هست و ممکنه چیزی که زینت داده شده اگر زینت نبود دلها هیچ به طرف او جلب نمیشد، چه بسا نفرت هم داشتن، ولی حالا به یه شکلی بیرونش آوردن که دل ربا شده. این حالتی که بهش داده شده بهش گفته میشه زینت. الامر الجمیل الذی ینظم الی الشیء فیفیده جمالا یرغب الیه لعجله. این خلاصه معنای زینت. راغب در مفردات می فرماید زینت سه رقم داریم: زینت نفسانی، زینت بدنی، زینت خارجی. یعنی یک زینت هست برای جان ما، برای روح ما، مثل علم، اعتقادات، مسائل دیگه، اخلاقیات، اینا همه زینت های نفسانی هستند. زینت بدنی مثل جمالی که برای چهره کسی هست، نیروی بدنی، قامت رعنا، اینها مسائل زینت های جسمانی و بدنی است. زینت های خارجی یعنی زینتایی که نه برای روح ما هست نه برای بدن ما هست، اما خارج از تشکیلات ما خداوند عالم زینتهایی را قرار داده. این زینتهایی که خداوند عالم قرار داده است، حالا چه نفسانی چه خارجی، اینا در قرآن مجید تکیه روش شده و ذکر شده. در باب زینت 6 بحث داریم که انشاءالله به طور مختصر بحث میکنیم، بعد خود رفقا تعقیب بکنند. این 6 بحث: 1 زینت آسمان، 2 زینتهای خارجی غیر از آسمان، چون آیه مال آسمان هست ما زینت آسمان را جدا بحث میکنیم، زینت آسمان 1، زینتهای خارجی دیگر 2، زینت ایمان بحث 3، زینت ایمان بحث 4، حکم زینت بحث 5، تشویق به زینت هنگام عبادت. اسلام فرموده هنگام عبادت زینت داشته باشید، این بحث. بحث 6، شیطان و زینت، بهرهایی که شیطان از زینت میگیره برای فریب دادن انسان ها. حالا بحث اول زینت آسمان. در آیات بسیاری خداوند متعال روی زینت آسمان تکیه کرده و می فرماید ما آسمان را زیبا ساخته ایم، برای اینکه دلها و دیدها جلب به سوی آسمان بشه. این آیات شریفه، یکی همینجا در سوره مبارکه ملک که می فرماید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. در این آیه شریفه اولا قسم هست، با تأکید، منظور از قسم یعنی تأکید مطلب، با تأکید. و علاوه بر اینها به مصابیح نکره آورده شده. نکره مصابیح که آورده شده برای تعظیم هست، یعنی چراغهایی که بسیار دلربا و جالب و عجیب هست، نه مثل چراغهای شما. این تنکیر خود مصابیح نکته همراه داره. و علاوه تعبیر به خود زینت که ما زینت داده ایم آسمان را، جمال داده ایم به آسمان و دلربا کرده ایم به وسیله ستارگان و مصابیح. آیات شریفه دیگر سوره مبارکه هجر آیه 16، اونجا می فرماید که ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زینا. این ضمیر زیناها برمیگرده به آسمان، یعنی آسمان را جلوه داده ایم، زیبا کرده ایم برای کسانی که نگاه بکنند. زیناها لناظرین. آیه شریفه 6 صافات و صافات، اونجا می فرماید که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. آیه شریفه دیگر فصلت آیه 12، و زینا السماء الدنیا بمصابیح. آیه شریفه آخر 6 قاف، اونجا می فرماید که افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها، اینا نگاه نکردند به آسمان که بالای سرشون هست که ما چطور ساخته ایم، چطور زینت داده ایم. کیف بنیناها و زیناها. خب این آیات شریفه به خصوص راجع به زینت آسمان هست. حالا زینت آسمان یعنی چه؟ آسمان زینت دارد، چه رقم زینتی داره؟ راغب در مفردات در همین ماده زینه می‌فرماید که زینت آسمان دو رقم هست. یک زینتی که همه با چشم می‌بینه، هر کس نگاه بکنه با چشم می‌بینه و دلداده آسمان میشه، خاصه و عامه همه می‌فهمن این را. زینت دویم از زینت المعقوله، یک زینتی که عقل درک می‌کنه. زینت اول با چشم درک میشه ولی زینت دویم با عقل درک میشه و اون اختصاص به خواص داره. و ذالکه یعنی این زینت معقوله آسمان، احکامها و سیرها، یکی احکام آسمان که بسیار محکم قرص و با حکمت ساخته شده و دیگری سیر آسمان، سیر ستارگان، گردش اونها. خود سیر ستارگان از نظر دنیای امروز و ستاره شناسان بسیار دقیق و مهم است و علاوه ساختمان خود اونها، احکام اونها، اینا میشه مسائل عقلی زینت آسمان. پس هم جلوه آسمان خیلی زیباست به حسب دید چشم و هم واقعیت آسمان که عقل درک میکنه، طرز ساختمانش، طرز سیر و حرکتش، اینا زیبا هست برای کسانی که سر و کار دارن. حالا اسلام دعوت میکنه، میگه شما بیایید نگاه به آسمان بکنید، اگرم انسان نگاه نکنه ملامت میکنه. افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها، نگاه نمیکنند. این دعوت به نگاه هست، یعنی بیایید نگاه بکنید، اولا لذت ببرید، خود لذت عادی. من در یه جای وقت میخوندم که ژاپن یه مجلس دعوتی دارند و ضیافتی که دعوت میکنند برای ساعت معینی از شب و اشخاصی که دعوت شدند و حاضر میشند، وقتی که حاضر شدند هیچ پذیرایی اونجا نیست جز این که وقتی همه آمدند اعلام میشه که نگاه به آسمان بکنید. تمام مدعوین پذیرایشون اینه که یه مدتی سرشون بلند کنن، فقط صفحه آسمان را ببینند و لذت ببرند. دیگه پذیرایی خوراکی چیزی نیست و این خیلی ابتکار خوبیه و پیش از اونها اسلام دعوت کرده. افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها. مرحوم سید علی خان علیه الرحمه در شرح دعاء مکارم الاخلاق اونجا در ذیل عبارت و تفکرن فی قدرتک، این جمله دعای مکارم الاخلاق هست، اونجا ایشون نقل فرموده از کتاب ربیع الابرار زمخشری که زمخشری نقل کرده، قد قربه الی علی ابن الحسین علیهما السلام تهوره فی وقت ورده، یعنی هنگام نماز و تهجد شب حضرت کسی آب آورد برای وضوی حضرت، گذاشت خدمت حضرت، قر به الى علی ابن الحسین علیه السلام تهوره وقت ورده فوز ایده فی الاناء. حضرت دست مبارکش کرد داخل آب که شستشو بده و وضو بگیره. لیتوزع، برای خاطر این که حضرت وضو بگیره. ثم رفع رأسه، بعد سر مبارکش را بلند کرد. حالا دست حضرت هم داخل آبها هست. فنظر الی السماء، نگاه به آسمان کرد. ول قمر ول کواکب، حضرت در فکر رفته راجع به آفرینش آسمان و ماهتاب و ستارگان. حتی اصبح و اذن المؤذن، همینطور دست حضرت داخل آب، چشم مبارکش هم خیره به بالا و مشغول فکر در خلقت آسمان و ستارگان. و اذن المؤذن و یدوهو فی الاناء، مؤذن از آن گفت، همینطور دست حضرت داخل آب بود. این چه حالت لذتی برای علی ابن الحسین علیه السلام در سحر بوده با نگاه کردن به صفحه آسمان. شخصی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام هست به نام نوف، باز شخص دیگری هست به نام حبه، حبه اورنی. اینا هر دو خیلی مقام دارند. حبه اورنی و نوف، اینا شرح حالشون میتونید در سفینه البحار و جاهای دیگه ملاحظه کنید. مخصوصا روایاتی نوف نقل میکنه که برای خودسازی و تربیت انسان خیلی ارزنده هست و مرحوم آقای حاج عباس قمی نقل کرده در سفینه در ماده بکا، اونجا نقل میکنه. در نوفه، در حبه، در بکا، اینا ملاحظه بفرمایید، خیلی روایات ارزنده ذکر شده. حالا این نکته را که حبه نقل کرده که من و نوف خوابیده بودیم در جلوه حصر و جایی که منزلگاه حضرت امیر علیه السلام در کوفه بود. از نحنو به امیر المؤمنین علیه السلام فی بقیت من اللیل، مقداری از شب مونده بود که حضرت بیدار شدن، دیدیم حضرت آمده و دست گذاشته به دیوار و مثل آدم دیوانوار وضعش شده. واز ان یدهو الالحائط شبیه الواله، در وقتی که حضرت اون همه قدرت و مقام ظاهری و خلافت ظاهری در دستشه، اما وضع سحر حضرت اینطوره که مثل شخص دیوانه آمده کنار دیوار دست گذاشته. و هو یقول ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی هست برای مؤمنین موقنین. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، برای کسانی که دارای عقل ها هستند. حضرت این رو میخوند.
علامه طباطبایی علیه الرحمه می‌فرمایند این نفس و روح انسانی اگر در این عالم خدا زینت را قرار نداده بود هیچ علاقه پیدا نمی‌کرد. ان النفوس الانسانیه و هی فی اصل جوهرها الویتون شریفه ما کانت لتمیل الی الارض. نفس انسانی که خیلی جوهر و گوهر شریفی هست این دلداده زمین نمی شد، علاقه ای به حیات و زندگی زمین پیدا نمی کرد، همیشه در فکر برگشتن به عالم اصلی خودش بود. خداوند عالم چاره اندیشی کرده که بشر در اینجا علاقه پیدا کنه تو بمونه. و قد احتالت العنایت الالهیه فحتالت العنایت الالهیه الى اسکانها الارض. خداوند چاره اندیشی کرده که بشر دلداده دنیا یه مقدار بشه. یه مقدار با چی چیز؟ با همین زینتی که در زمین قرار داد، زینتی که در این عالم قرار داد. وقت برای اشخاص زینت آسمان موجب اینه که علاقه داشته باشن، علاقه به این حیات داشته باشن، برای خاطر اینکه در دل شب بلند شند و در خانه خدا برند و لذت ببرند. انشاءالله برادران عزیز اهل تهجد و نماز شب و سحر خیزی هستند، بیشتر سعی کنند باشند، بیشتر مواظبت بکنند، با آسمان سر و کار داشته باشند. اگرم یه وقت موفق به نماز شبش نیستید، موفق به نگاه کردن سعی بکنید باشید، همقدر بلند شید نگاه کنید و این آیه سوره مبارکه آل عمران را بخونید، ان فی خلق السماوات والارض، بهره ببرید. یک راه برای این که موفق بشوید که از سحرخیزی بهره ببرید، یک راه عادی اول کار اینه که انسان فشار به خودش نیاره، فکر نکنه که باید نماز شب من یک ساعت طول بکشه، مثلا قنوت نماز وتر من چقدر طول بکشه. این وقتی خدا موفقش داشت و لذت برد بسیار عالی است، ولی راه اولش اینه که بگید من 10 دقیقه بلند میشم. 10 دقیقه وقتی انسان به نفس خودش تلقین کرد که 10 دقیقه بلند شو، یه نگاهی به آسمان بکن، 11 حرکتت هم خیلی ساده زودی بخون، خوابت میاد بخون، به خودش تلقین بکنه بلند شد 10 دقیقه، ربع ساعت. این اولا وقتی که ایطور به خودش تلقین کرد و بلند شد، خیلی وقتا دیگه بهره ها میبره. برفرض نشد، اصلش از دستش نرفته. مرحوم آیت الله زنجانی علیه الرحمه ایشون میفرمایند که تمام این ثواب های نماز شب مال اصلشه، ولی که 11 حرکت بخونن خیلی ساده، ولو این که خیلی زود 11 دقیقه مثلا بکشه یا کمتر، اصل این همه ثواب مال این. البته دنبالش دیگه هرچی انسان نصیبش بشه اون بالاتر هست. غرض اینه که خدا کنه نصیب ما بشه. اعلام خطر هم شده، البته شخصی عرض کرده که من موفق نیستم به نماز شب، حضرت فرمودن قد قیدت که زنوبک، یعنی گناهانت دامن گیرته، گناهانت قید برات شده. یه دروغ، یه غیبت، یه انجام وظیفه ندادن، انسان محروم از نماز شب میشه. در روایت داره یه دروغ انسان میگه از نماز شب محروم میشه، یه گناه میکنه محروم میشه. پس این زینت آسمان که تکیه روش شده، یکی برای این که دلها جلب بشه و دیگری این که انسان پی به جمال علل اطلاق خداوند عالم ببره. امیدوار هستیم ان شاء الله که به برکات حضرت صدیقه طاهره که ایام عزایش جلو هست، خداوند هم فهم کتابش و هم عمل به کتابش و هم نصرت ها و پیروزی های بسیار نزدیک نصیب همه ان شاء الله بفرماید. ای طاهره برای کارهاتون غفلت نکنید، مخصوصا برای تفسیر، برای آشنا شدن با قرآن از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بخواهید، چون این ایام منسوب به حضرت هست. یک دو دقیقه هم حالت توسل ان شاء الله پیدا بشه. بر اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام طرف دیگر نشسته بودند. پیغمبر اکرم دست برده، دست علی را گرفته، آورده رو سینه خودش، بعد دست زهرای عزیزش را گرفته، آورده رو سینه خودش. این دوتا دست با دستهای خود پیغمبر رو سینه رسول خدا هست. میخوای یک کلمه حرف بزنه، اما گریه راه گلوی پیغمبر را گرفته بود، همه گریه میکردن. خیلی صحنه گریه آور اندوهباری شده بود. بالاخره پیغمبر اکرم دستی که دست زهرا درش بود بلند کرد و در دست علی نهاد و فرمود علی جان، زهرا را به تو سپردم و زهرا دست تو امانت باش. طولی نکشید که امیر المؤمنین در دل شب بدن زهرا را به خاک سپرد. ولی در اون وقتی که بدن زهرا را به خاک سپرد، یه دو تا جمله حرف داره که خیلی دردآور است. عرض کرد لقد استرجعت الودیعه. و اخذت الرهینه، یعنی یا رسول الله امانتی که به دست علی سپردی به تو رد شد، فاستخبر الحال و احفظ السؤال. یعنی یا رسول الله خیلی با اصرار از زهرا سوال کن، خیلی تأکید کن که دردهای دلش را برای شما شرح بده. یعنی یا رسول الله زهرا مثل بازو بندی بازوش ورم داشت ولی به من نگفته بود. در اون شبی که علی بدن زهرا را غسل می داد، هنوز از پهلوی شکسته زهرا خون جاری بود. بکه یا الله، 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 بکه یا الله. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به پهلوی شکسته زهرای طاهره، به دل شکسته امیر المؤمنین بالای تربت زهرای طاهره، خدایا بر مردم پروبال شکسته این کشور ترحم بفرما. خدایا به آبروی امیر المؤمنین رفع شر دشمن از مسلمین و از این کشور بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به زهرای طاهره رزمندگان عزیز ما را به پیروزی نهایی برسان، نصرتشون بفرما، جنگ را به نفع اسلام خاموش بفرما، سایه پربرکت امام امت و عموم علمای اسلام و حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی، حضرت آیت الله العظمای نجفی،
حضرت آیت الله عظمای منتظری، سایر علمای اسلام، عموم حوزه‌های علمیه، خدایا همه را در پناه لطف خودت حفظ بفرما، بر مردم محترم این کشور رحم بفرما، خدایا به آبروی بقیت الله اعظم به همه ما توفیق خدمت به اسلام مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد.